محمد وآل محمد العجل فرجهم من عنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافده منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. یکی از دو گوهر گرانبهایی که با وجود مقدس نبی اکرم و به برکت ایشون در عالم ما نازل شده و فرود آمده قرآن مجید هست و دیگری هم میدونید اهل بیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. حدیث معروفی که همه شما از حفظ هستید و مکرر شنیده اید و خونده این مضمونش این است دیگه که شاید فریقین اهل سنت و علمای بزرگ شیعه همه قبول دارن که این حدیث از مسلماتی است که از وجود مقدس نبی اکرم نقل شده. اینی تارکن فیکم و ثقلین، من بین شما دو امر وزین و سنگین رو که حالا معنی ثقل هم باید توضیح داده بشه، من دو چیز وزین و سنگین دو تا ثقل رو بین شما امت خودم باقی میگذارم. ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا ابدا، مادامی که متمسک به قرآن و اهل بیت هستید هرگز زلالت به شما راه پیدا نمی کنه، ولو اینکه شیطان با اون همه قوایی که دارد، شیاطین انسی، دشمنان وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تلاش میکنن که ما رو منحرف بکنن و گمراه بکنند. و قسم هم خورده شیطان، میدونید این دشمن قسم خورده که 6000 سال عبادت خودش رو به باد داده برای اینکه ما رو جهنمی کنه. این 6000 سال عبادت رو به باد داد چون نخواست در مقابل خدای متعال بندگی بکنه. قسم خورده که همه رو هم من گمراه میکنم. حضرت فرمود من دو چیز بین شما گذاشتم که خیالتون راحت باشد که شیطان نمیتونه شما رو گمراه کنه، شیاطین انسی با همه وجود نمیتونن شما رو گمراه کنن، یکی قرآن هست و یکی اهل بیت. اگر شرطش این است که شما به این دو متمسک باشید، اگر ما نخواهیم دیگه پیداست از خود ماست. حضرت برای هدایت ما تلاش کردند، این دو حقیقت و گوهر رو با خودشون آوردن تو عالم ما، و الا نه جای قرآن در عالم ماست و نه جای امیرالمؤمنین. هم امیرالمؤمنین و هم قرآن محضر خدای متعال هستند. انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. خدای متعال می‌فرماید که قرآن در محضر خدای متعال هست، در ام الکتاب هست. جای اون قرآن اینجا نیست، کما اینکه امیرالمؤمنین هم همینجور است. این آیه هم به امیرالمؤمنین تفسیر شده. زیارت ششم امیرالمؤمنین رو همتون خوندید، در اونجا این آیه تفسیر به امیرالمؤمنین علیه السلام شده. و همین که خود قرآن، قرآن فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در اون مقام قرآن هست. بعد این قرآن رو خدای متعال نازل کرده تا جایی که به زبان عربی مبین و آشکار در اختیار ما قرار گرفته. این یک رشته متصل است از محضر خدا تا این منزلتی که آمده در دست ما، به ما اجازه دادن این قرآن رو تلاوت کنیم، به این قرآن نزدیک بشیم، به ساحت قرآن وارد بشیم، بعد با این قرآن سیر کنیم، برسیم به اون مقام عالی که قرآن در اونجا هست. قرآن میتواند ما رو سیر بده و شفاعت بکنه. شفاعت قرآن یه قسم عمدهش، چون میدونید قرآن روایات متعدد داریم، شفیعی است که خدای متعال شفاعتش رو رد نمیکنه، و اگر از کسی هم شکایت کرد، شکایت به قرآن رد نمیشه. صادق مصدق، شافع مشفع، ماحل ممحل، در روایات متعدد داریم. و اون اگه شفاعت کنه، شفاعتش رد نمیشه. اگه حرفی بزنه، حرفش عین صدقه. اگر شکایتی بکنه، شکایتش در نزد خدای متعال مقبول میشه. این قرآن که شفیع ماست و دستگیر ماست، یکی از مهمترین شفاعتاش همینه که ما رو قدم به قدم سیر میده تا مقامات عالی توحید، مقامات عالی معرفت خدای متعال، یقین به خدای متعال، اینها با قرآن حاصل میشود. و نکته‌ای که در اون روایت هست عرض کردم، این حضرت فرمودن که من این دو حقیقت رو بین شما باقی گذاشتم. انی تارکن فیکم، ظاهر همین روایت این است که این دو حقیقت با وجود مقدس پیغمبر پایین آمدند، و الا نه قرآن، نه اهل بیت، نه امیرالمؤمنین جای اصلیشون، موطن اصلیشون تو این عالم دنیا نیست. خیلی شریف تر از این هستن، ولی عالم دنیا رو هم با خودشون نورانی کردن، هم قرآن و هم وجود مقدس امیرالمؤمنین ائمه علیهم السلام. نور الهی هستن که خدای متعال از عالم بالا همراه پیامبر نازل کرده. گاهی تعبیر شده از اونها و نور الذی انزل معه در سوره مبارکه اعراف، تعبیری از امیرالمؤمنین شده، میفهمد نوری که با پیامبر نازل شده. تو عوالم هر چه پیامبر پایین آمده، امیرالمؤمنین هم همراه پیامبر تو عوالم تنزل پیدا کردن، و الا همین پیامبر جاش عالم بالاست، هم قرآن هم اهل بیت. این دو به احترام پیامبر، به همراهی پیامبر نازل شدن، آمدن تو عالم دنیا در اختیار ما قرار گرفتن. حالا حضرت وقتی میخوان از دنیا رحلت کنن و به حسب ظاهر از ما فاصله میگیرن، میرن تو اون عوالم بالا، میفهمن دو حقیقت رو برای شما باقی گذاشتن. اگر هدایتی که با خودم آوردم میبردم با خودم بالا، باز باب هدایت بسته میشد. احدی نمیتونست موحد بشه، احدی نمیتونست اصلاح بشه. میفهمن من اون دو حقیقتی که با خودم نازل شده، این دو رو بین شما رها گذاشتم، تارکن، ترک کردم، باقی مونده بین شما. انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی. اگر شما به این دو با هم متمسک بشید، رها نکنید، هرگز گمراه نمیشید. این طور هم نیست کسی بتونه به قرآن متمسک بشه بدون امام، به امام متمسک بشود بدون قرآن. اگر کسی یکی از این دوتا رو رها کرد، بدونید هر دو رو رها کرده، چون این دو از همدیگه قابل تفکیک نیستن. حالا این کتاب عزیزی که تلاوت فرمودید امروز و روزهای گذشته، مقاماتی داره، یک ظاهری داره به تعبیر روایات، و باطنی داره. قرآن ظاهرش رو همه ممکنه ببینن، بفهمن، کلماتی است، باطن قرآن مقامات باطنی قرآن هست که ما باید به اون مقامات باطنی قرآن هم راه پیدا کنیم، در مرحله ظاهر قرآن باقی نمونیم. کما اینکه امام علیه السلام هم همینطوری است. امام علیه السلام یک ظاهری داره، تو قالب بشر آمده با ما هم نشین میشه، ولی باطن امام چیز دیگری است. اونی که زیارت جامعه کبیره رو با این همه صفات شما در شأنش میخونید، غیر از این ظاهر یه چیز دیگری است دیگه. اونی که هادی ماست، دستگیر ماست، همه زیارت جامعه کبیره بخشی از اوصاف جلال و جمال امام علیه السلام هست. پس همینطوری که امام غیر از این جنبه ظاهری یه جنبه باطنی داره، امام یک رشته متصل بین ما و خدای متعال هست. همه عوالمی که بین ما و حضرت حق هست، امام در اون عوالم حضور داره، ولذا ما میتونیم با امام تو همه این عوالم سیر کنیم، برسیم به سرچشمه. قرآن هم همینطوریست. قرآن از محضر خدای متعال نازل شده و در همه عوالم حضور داره. اگر کسی وارد وادی قرآن شد و از قرآن بهره مند شد، میتونه آرام آرام با این رشته الهی بالا بره و برسه به حضرت حق. سیر در مقامات قرآن به این حاصل میشود که انسان سر سفره قرآن بنشینه، رزقهای قرآن به قلبش، گوشش، زبانش، به قواش برسه، قوای انسان با قرآن نورانی بشه. وقتی نورانی شد، این قدم اوله. هرچه با قرآن انسان سیر کنه، نورانیت قرآن بیشتر به قلب انسان میرسه، مراتب عالی تری از نورانیت قرآن به قلب انسان میرسه. همینطوری که امام، به تعبیری که امام رضا ارواح نافدا در اون حدیث مفصلشون ازشون نقل شده، فرمودن الامام کالشمس طالعت المجللت به نورها العالم، یا المجللت به نورها العالم. فرمودن امام خورشیدی است که طلوع کرده در افق عالم و همه عالم با نور امام روشنه. بعد البته یه توضیح دادن، این بیان امام رضا است، فرمودن و هو بالافق، ولی امام جایگاه اصلیش در افق عالم هست. به حیث لا تناوله الایدی والابصار، هیچ دستی، هیچ چشمی نمیتونه به حقیقت امام برسه. خورشید رو دیدید، وقتی طلوع میکنه سرچشمه خورشید از افق، خود خورشید رو نمیشه با دست شکار کنی، حتی نمیشه با چشم هم ببینی، اینقدر نور اونجا پرتوب نور قوی است که انسان نمیتونه ببینه. نور امام خیلی شدیدتر از این نور هاست، ولی این نور بالاخره وقتی طلوع کرده عالم رو روشن کرده، همینطوری که ما الان هم از نور خورشید داریم استفاده میکنیم، ولو اینکه زیر سایه هستیم، ولی نور خورشید به ما میرسه. امام اینجوریست، پرتوش به ما میرسه، به شرط اینکه ما خودمون رو پنجره‌های خونمون رو به روی امام نبندیم. اگه خورشید طلوع کرد، آدم میتونه بره توی محیطی همه پنجره‌ها هم ببنده، خودشو محروم کنه از نور خورشید. اگر خودشو محروم نکنه، در معرض خورشید قرار بده، نور خورشید به ما میرسه. ولی اینکه سرچشمه خورشید به این راحتی به دست نمیاد، نمیشه خود خورشید رو نمیشه نگاه کنی، نمیشه با دست شکار کنی. امام هم همینجوری فهمود. امام اون خورشیدی است، شمسی است که طلوع کرده در افق عالم و عالم روشن کرده. ولی اینکه دست انسان به اون خورشید به راحتی نمیرسه. حالا عنایت کنید، این خورشیدی که میتابه، شما اگر دنبال نور خورشید رو بگیرید، هر چه برید جلو این نور خورشید هست، تا برسید به سرچشمه خورشید. هر چه جلوتر برید، بیشتر از این نور خورشید میتونید بهره مند بشید تا انسان به سرچشمه خورشید برسه. امام علیه السلام هم اینجوری است، قرآن هم همینجوری است. قرآن از اون عالم بالا، نور قرآن که تنزل پیدا کرده، تو همه این عوالم هست. اگر کسی دنبال این رشته نور قرآن رو بگیره، میره و به حقیقت قرآن میرسه. حالا تو این جلسات، چند جلسه ای که مزاحمتون هستم، ان شاء الله یه مقداری راجع به همین بحث میکنیم که این قرآن چه کتابی است و راه استفاده کردن از این قرآن چیست، موانع و مشکلاتی که سر راه استفاده از قرآن هست و شیطان ایجاد میکنه، شیاطین ایجاد میکنن که ما نتونیم از این کتاب الهی بهره مند بشیم، این موانع چیا هستن. یه مقداری این مطلب رو خدمتتون تقدیم میکنم. ولی نکته اول همین است که اشاره کردم که قرآن، خدای متعال فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن کریم الهی است. که حالا خود این هم باید معنا بشه که قرآن یعنی چی، کریم یعنی چی، ولی این مقصود من نیست. میفهمد فی کتاب مکنون، این قرآن در یک کتابی است که کنان داره. دیدید کتاب ها رو میذاشتن توی محفظه، محفظه داره، پوشش داره، باید این کنان ها و پرده ها کنار بره تا انسان به قرآن برسه. لذا میفهمد لا یمسه الا المطهرون، جز پاک ها نمیتونن به قرآن دست پیدا کنن. ظاهر آیه اینه که اگر طهارت ندارید قرآن رو مس نکنید، ولی شاید معنای آیه بیش از این هست. این قرآن رو نمیشه مس کنی، دست بهش بیابی و راه به قرآن پیدا کنی الا اینکه مطهر باشی. پس اول قدم این است که بدانیم که این قرآن غیر از اینکه الفاظی است که در اختیار ما هست، این قرآن یه حقیقت باطنی داره، حقایق باطنی داره. به اندازه‌ای که ما توجه به عظمت قرآن پیدا می‌کنیم، بزرگی قرآن در دل ما تجلی می‌کنه، به همون اندازه می‌تونیم از قرآن بهره ببریم. و الا اگر قرآن در نظر ما عظمت نداشت نمی‌تونیم استفاده بکنیم. کما اینکه امام هم همینجوری است. انسان به اندازه‌ای از امام رضا بهره‌مند می‌شود که عظمت امام رضا رو درک بکنه. کما اینکه بالاتر از همه خدای متعال اینجوری است. انسان به اندازه ای که عظمت الهی رو و عظمت دستگاه خدا رو درک میکنه، از خدای متعال میتونه بهرمند بشه. انسانی که درک عظمت الهی رو نکرده نمیتونه از خدای متعال بهرمند بشه. هرچه از خدا بخواد کمه. اگر کسی کرم خدا، عظمت الهی رو درک کرد، اون وقت میتونه از این حضرت حق بهرمند بشه. این که در روایت نقل شده که ساهران از امام سجاد علیه السلام است، همه شهدا روز قیامت قبطه میخورن به مقام قمر بنی هاشم، با اینکه همه به مقام شهدا قبطه میخورن، همه شهدا به مقام شهدای کربلا قبطه میخورن، اما میفرماید که همه قبطه میخورن به مقام حضرت ابوالفضل. چرا؟ چون اون عظمتی که ایشون از سید الشهدا درک کردن و در پرتو درک عظمت سید الشهدا از سید الشهدا بهره بردن، هیچ شهیدی اون عظمت سید الشهدا رو درک نکرده. بهره بردن از قرآن شرط اولش درک عظمت قرآنه. و الا اگر انسان عظمت قرآن رو نفهمید، نفهمید که خدای متعال در این کتاب چه رزقها و روزیهایی رو قرار داده، طبیعی است نمیتونه از این کتاب بهره‌مند بشه، محروم میشه. این شرط اول است. مثلا من بعضی از آیات و روایات که عظمت قرآن رو توضیح میده خدمتتون ترجمه میکنم، مقدمه باشه انشاءالله برای بهره‌مندی ما از قرآن. چون میدونید درجات ما درجات قرآنه، درجات بهشت فرمود به تعداد آیات قرآنه. لذا در قیامت به انسان میگن اقرأ ورقه. به هر اندازه‌ای که انسان قرآن بلد باشه، قرآن در وجودش جاری شده باشه، درجه پیدا میکنه. اینم اشاره بکنم، این حفظ های ظاهری قرآن خیلی با فضیلته، ولی اگر قرآن به قلب انسان وارد نشود، این حفظ ظاهری موقع مرگ از آدم فاصله میگیره. انسان حافظه و این امکاناتی که داره موقع مرگ از دست میده. حتی گاهی اوقات قبل از مرگ وقتی به سن پیری میرسه انسان حافظه‌شو از دست میده. اون حقیقت قرآن اگر در قلب انسان محقق بود، اون به درد عوالم بعد میخوره. اون کوت عالم برزخ نور قرآن با انسان هست، در قیامت نور قرآن با انسان هست. به انسان میگن اقرأ ورقه. من گمانم اینه، انسان در قیامت قرآن رو باید از رو قلبش بخونه. به اندازه‌ای که قرآن تو قلب انسانه میتونه قرآن بخونه. در احوالات مرحوم کربلای کاظم، همتون شنیدید زمان مرحوم آیت الله عظما بروجردی تقریبا 50 چند سال قبل، ایشون با یه معجزه عجیبی در یکی از امامزاده های اطراف عراق دفعتاً قرآن رو حافظ شده بودن، اونم حفظ عجیبی، از اول به آخر قرآن، از آخر به اول قرآن، هر آیهی میگفتن قرآن رو باز میکردن میابردن. و چیزی فراتر از این حرفا، مقامات باطنی قرآن بهشون عطا شده بود. یکی از اساتید ما میفرمود که ایشون به یکی از بزرگان گفته بود که چرا این طلبه ها فقط از من میان میپرسن تو فیضیه که این آیه اینجا فاس یا واوه، چرا از مقامات قرآن از من نمیپرسن تا بهشون بگم این آیه در چه مقامی است؟ یه همچین شهر. دفعتا خدای متعال این حقیقت رو به خاطر تقوایی که به خرج داده بودن و مقدماتی که طی کرده بودن توی یکی از امامزاده های اطراف عراق این پیشون عنایت شده بود، چون خوندن و نوشتن هم بلد نبودن ولی قرآن رو میخوندن، هم از حفظ هم اگر شما یک کتاب میگذاشتید که این کتاب یا آیه قرآن وسطش بود بقیه رو بلد نبود بخونه، اما هم آیه قرآن رو تشخیص میداد و هم میخوان. بعدم فهمیده بودن من این آیه رو از روی نورش تشخیص میدم. ایشونو بردن الازهر جاهای دیگه، همه امتحان کردن دیدن بله دفعتا با یه معجزه ایشون حافظ قرآن شده. نه فقط حافظ قرآن شده، قرآن به قلبش وارد شده، این مهمه. ایشون گفته بود من قرآن رو از رو قلبم میخونم، سر سفره های شبهناک به هیچ وجه نمینشست. حتی نقل شد دعوتش کردن یه جایی ایشون رو، یه کسی به اصرار برد ایشون رو یه جایی که رزقشون رزق حلال نبود، نمیدونست، یه آدم ظاهر و صلاحی بود، برده بودش منزل ایشون، قضا خورده بود ایشون، اصرار گفته بود من دارم میمیرم دیگه نمیتونم اینجا بمونم، برده بودنش به زور این قضا رو بالا آورده بود. بعد فهموده بود وقتی قضای شبهناک میخورم رو این قرآنی که تو قلب منه گرفته میشه، دیگه نمیتونم از روی این قرآن بخونم، حجاب بین من و قرآنی که در قلب خودم میفته پوشیده میشه روش. من احساسم اینه که در قیامت انسان قرآن رو از رو قلبش میخونه، نه این حافظه. این حافظه تا دم مرگ آدم همراهی میکنه، دم مرگ از دست میده. اگر محفوظات به قلب انسان رسید وقتی با آدم میمونه، تو قبرم هست تو قیامتم هست. این که تو قبر این دوتا ملک میان از انسان سوال میکنن، اگه انسان تو حافظش حفظ کرده باشه اسم ائمه رو، این از بین میره. ولی اگه توجه به ائمه به قلب انسان وارد شده باشه، نور ائمه تو قلب انسان آمده باشه، تو قبرم هست وقتی میپرسن آدم از رو قلبش قشنگ جواب میده هر چه میپرسن، اگر این حقایق به قلب انسان رسیده باشه. ولی اگه به قلب نرسیده باشه، رو زبان باشه، لغلغه لسان باشه، یا حتی تو حافظه انسان باشه، اینا تا دم مرگ آدم رو همراهی میکنن دیگه، به درد بعد از دنیا نمیخورن. چون به درد نمیخورن خدا این بساط رو جمع میکنه. نه حتی فرمودیم فقط به درد دنیای آدم میخورن، این چشم و گوش تو عالم برزخ و قیامت دیگه به درد نمیخوره، یه چشم و گوش دیگه یه انسان برداشته باشه. لذا انسان تو قیامت قرآن رو از رو قلبش میخونه، به انسان میگن اقرأ ورقه، قرآن رو بخون و بالا برو. به هر اندازه‌ای که انسان قرآن در قلبش محقق شده باشه، به همون اندازه رفعت داره. درجات بهشت به اندازه در روایت از آیات قرآنه، به اندازه‌ای که انسان آیات قرآن درش محقق شده به همین اندازه درجه پیدا میکنه. راجع به ولایت اهل بیت هم همینطوره، در بعضی روایات ازش استفاده میشه که درجات بهشت ما به اندازه درجه ولایتمونه، به اندازه‌ای که در وادی ولایت امیرالمؤمنین قدم برداشتیم به همون اندازه درجات بهشتمون هست. همه نعمت‌های بهشتی از بعضی روایات استفاده میشه، تنزلات ولایت امیرالمؤمنینه. ولایت امیرالمؤمنین نازل میشه. من یه مثال ساده بزنم، شما همه قبول دارید این آبی که ما میخوریم رحمت خداست دیگه، ما به غیر رحمت خدا که محتاج نیستیم، به رحمت که تعلقی در دعای ابو حمزه خوندید، این غذایی که میخوریم رحمت خداست، منتها این رحمت الهی نازل میشه شکل این طعام رو پیدا میکنه، شکل آب پیدا میکنه. طعام‌های معنوی هم همینطوره، شما در قلبتون نور یقین میاد ماه رمضان انشاءالله، نور ایمان میاد، این نور ایمان، این طعام معنوی هم در واقع رحمت خداست دیگه، منتها رحمت رحیمی است. خدای متعال هم رحمانه هم رحیم. مگه این یقینی که در قلب شما در ماه رمضان میاد، نورانیتی که شب قدر میاد، مگه نعمت خدا نیست؟ رحمت خداست. این رحمت حالت یقین پیدا میکنه، حالت ایمان پیدا میکنه، حالت آرامش نفس، ذکر پیدا میکنه. بهشت هم که برید همینجوره، همه نعمت‌های بهشتی رحمت خداست دیگه که صورت نعمت‌های بهشتی رو گرفته. لذا تعجب نکنید که اگر کسی گفت، روایات گفتن که قرآن تو قیامت تجلی پیدا میکنه، همه نعمت‌های بهشتی تجلیات قرآنن، نعمت‌های ظاهری و باطنی بهشت تجلیات قرآنن. درجه شما به اندازه‌ای است که از قرآن بهره بردید. باز تعجب نکنیم اگر در روایات گفتن که همه نعمت‌های بهشتی تجلی امیرالمؤمنینه، به اندازه‌ای که در وادی ولایت امیرالمؤمنین، وادی ولایت امام رضا قدم برداشتید، از نعمت‌های بهشتی برخوردار. جاما کدام درجه بهشته؟ بگید چقدر تو ولایت امام رضا پیش رفتید تا بگم درجه‌تون کجاست. جای ما کجای بهشته؟ بگید چقدر در وادی قرآن پیش رفتیم؟ به همون اندازه. بهشت هم میدونید درجات داره، ظاهر و باطن داره دیگه، درجاتش هم خیلی با هم فاصله داره. این درجات قرآن تابع درجات بهشت، تابع درجات قرآن، تابع درجات ولایت. به اندازه ای که انسان قرآن درش محقق شد، ولایت امیرالمومنین درش محقق شد، به همون اندازه در بهشت درجات داره. حالا من یه جمله ای رو از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در نظر گرفته بودم در باب قرآن شروع میکنم. انشالله اگر باقیمون، چون فرصت کوتاهه، جلسه بعد این عبارت رو تکمیل میکنم خدمتتون. خطبه خطبه 176 نهج البلاغه است. یه قسمتش رو سریع ترجمه میکنم. و علمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا یغش. این قرآن شما رو نصیحت میکنه، خیرخواهی براتون میکنه، ولی ناصحی است که با شما غش با شما نمیکنه، شما رو فریب نمیده. خیلی وقتا میبینید کسی میخواد ما رو نصیحت کنه، ولی پشت این ظاهر نصیحت کردنش فریبکاری است. ظاهرش نصیحته، منافع خودش رو میخواد، احساس میکنه منافعش در اینه که شما با او شریک بشید. هی میاد شما رو نصیحت میکنه، آبیاد با من شریک بشید، این تجارت انقدر سود داره. تاش رو که در میاری میبینی نه، منافع خودش رو میخواد، احساس میکنه نیاز به سرمایه شما داره، هی میاد شما رو نصیحت میکنه، ولی باطنش فریبکاری است. گاهی اینجوری هم نیست، یه کسی میخواد شما رو نصیحت کنه، حقیقتاً هم قصد خیرخواهی داره، ولی چون راه خیر شما رو بلد نیست، شما رو جهنمی میکنه، موعظش میکنه، میگه آقا چرا انقدر در راه خدا مال تو انفاق میکنی؟ طیب الله انفاسکم. یه نفرم که خودش دست دل بازه میخواد در راه خدا انفاق کنه نمیذاره. چرا انقدر صله رحم میکنی؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، زیر از این حرفا دست آدمو میبندن. یعنی میخواد خیر خواهی کنه، اما چون خودش علاقه به دنیا داره آدمو منحرف میکنه. این که در روایات به ما گفتن با کسی مشورت نکنید، اینجوری خاطرم است، با اونایی که حالا من نقل به معنا میکنم اهل دنیا هستن مشورت نکنید، با اونایی که افق دیدشون کوتاه مشورت نکنید، شما رو محدود میکنن، با اونایی که اهل آخرتن مشورت کنید. پس خیلی وقتا کسی میخواد نصیحت کنه، ظاهرش نصیحت، باطنش میخواد فریب بده. یه جاهایی نه، نمیخواد فریب بده، واقعا میخواد نصیحت کنه، اما نصیحتش در واقع فریب دادن انسانه. خیال میکنه داره ما رو نصیحت میکنه، اهل فهم نیست، ما رو از راه خدای متعال باز میداره به اسم نصیحت، به اسم موعظه. این که در بعضی روایات یادم از شاید از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، فرمود مستوحشن من اوسخ اخوانه، فرمود مؤمن از رفیق خودشم وحشت داره. این یعنی چی؟ از مؤمن که آدم نباید وحشت داشته باشه، با مؤمن باید مأنوس باشی. این مال وحشت از ایمانش نیست، از ایمان که نباید وحشت داشت، چون گاهی اوقات میبینی یک کسی رفیق آدمه، شیطان زبان او رو وسیله میکنه برای اینکه انسان رو از خدا دور کنه، از زبان او با ما حرف میزنه، شیطان به زبانش حرف میزنه. اینکه انسان مستوحش است یعنی باید حواس انسان جمع باشه. خیلی وقتا شیطان مستقیم نمیتونه با آدم حرف بزنه، از طریق یه رفیقی، دوستی، همسری آدم رو فریب میده. مستوحش آدم باید حواسش باشه، شیطان از راه‌های مختلف میاد. یه آقای بزرگواری که از خوبان روزگارن، نمیدونم اینم بگم بالا منبر امام رضا یا نه، میفهمود تو همین وضوخونه محضر امام رضا، وضوخونه ظاهرا بسته شیخ بهایی، میفهمود یه موقعی در یه سیمای بسیار زیبایی ظاهر شد برا من نفهمیدم، خیلی فریبنده بود. گفت یه حاجتی ازت دارم. گفتم چیه؟ گفت میخوام یه دلی رو زیر گنبد امام رضا متوجه من کنی. همین که گفت متوجه شدم شیطانه، خودش اونجا راه نداره، زیر گنبد امام رضا راهش نمیدن. اینا حتما بودین منو میخواست واسطه کنه برم یه قلبی رو زیر گنبد امام رضا متوجه او بکنه. چه حالا اون آدم که آدم بزرگی است، ولی خیلی وقتا اینجوری شیطان حرفاشو از دهن دیگران میزنه، با گوش دیگران میشنوه، از زبان ما استفاده میکنه. لذا خیلی ها وقتی خود ما هم باید مواظب باشیم وقتی میخواییم نصیحت کنیم، تو باطن این نصیحت ما غش نباشه. به فرزندش نصیحت میکنه، این فرزند اهل عبادته، 2 ساعت بیدار میشه نافله شب میخونه، میگه بخواب از درست میمونه، کی نماز شب مانع درس خوندنه؟ دیدید اینجوریه. اگر مثلا مشغول به کار دنیایی باشه نصیحتش نمیکنه، این باطنش قشه. من گاهی پدر و مادرها رو دیدم بچه‌هاشون یه خورده بیشتر عبادت میکنن، هر روز میاد حرم امام رضا بهش میگه چرا این هر روز، مگه درس نداری؟ طیب الله انفاسکم. حرم امام رضا رو آدم ول کنه، روزی یه بارم نره رها کنه. این نصیحت خود مواظب باشید، خود ما هم خدای نکرده شیطان از زبان ما نصیحت نکنه دیگران، باطنش میشه قش. حضرت اون قرآن اون ناصحی است که هیچ فریبتون نمیده، هر چی میگه این حقه. اگه میگه این کارو کنی جهنمی میشی، درست میگه. اگه میگه این کارو کنی بهشتی میشی، درست میگه. راه نجات و راه شقاوت رو درست بهتون نشون میده. ناصحی است که لا یغش والهاد الذی لا یضل، راهبری است که شما رو گمراه نمیکنه. خیلی ها میخوان ما رو راهبری کنن، ولی عرض کردم چون راه رو بلد نیست، دست منو میگیره خودش داره میره تو کوره راه، منم با خودش میره کوره راه. یه نابینایی میخواد دست یه نابینای دیگه رو بگیره ببره برسه، خب پیداست هر دو میرن تو بیراه دیگه. قرآن هادی است که لا یضل. چرا لا یضل؟ چون انوار هدایت قرآن در الهی در قرآن هست، قرآن نور هدایت خداست، اونجا هیچ زلال و سردرگمی نیست. راه توحید رو به وضوح خدای متعال در قرآن قرار داده. از این عبارات خوب دقت کنید استفاده میشه. قرآن یه موجود زنده است، را عین امامه. همینطوری که امام زنده است، حی حاضره، سر سفره قرآن میشینید باز میکنید قرآن حاضره و حقیقت قرآن شما رو نصیحت میکنه، شما رو هدایت میکنه. تو نصیحتش غش و فریب نیست، تو هدایتش زلال نیست. هم راه توحید رو این قرآن خوب بلده، تو خود قرآن محققه، شما رو میگیره تو وادی توحید میبره میرسونه به سرچشمه. لذا حدیث که لا یزل و المحدث الذی لا یکذب، با شما حدیث میده قرآن، قرآن باتون حرف میزنه. اگر کسی اهل قرآن شد واقعا قرآن باش حرف میزنه، میشنوه کلام قرآن رو، کلام الهی رو. و محدثی هم از که وقتی باتون حرف میزنه دروغ نمیگه، هر چی میگه اینه صدقه. اگر راه نجات نشون میده صدقه، راه شقاوت رو بیان میکنه تماما صدقه. بعد یه جمله حضرت دارن، این جمله آخرم بقیه بیان حضرت رو میذارم بعد میخونم. و ما جالس هذا القرآن احدون، خیلی تعبیر لطیفی است. امیرالمؤمنین فرمودن احدی با این قرآن مجالست نمیکنه. البته اهل مجالست با قرآن شدن آدابی داره ها، حالا بعد انشالله عرض میکنم. ممکنه انسان قرآنم بخونه مجالس قرآن نشه، همنشین قرآن نشه، توجه به قرآن نداشته باشه. اگر کسی اهل مجالست با قرآن شد، حضرت فرمود ما جالسه هذا القرآن احدون، هر وقت که میشینید پای سفره قرآن مجالست میکنید، یه آیه بخونید، یه ختم قرآن کنید، یه جزء بخونید، ما جالسه هذا القرآن احدون، کسی با این قرآن هم نشین نمیشود، پای سفره قرآن نمی نشیند، الا قام عنه به زیادت او نقصان، الا اینکه وقتی از پای قرآن پا میشه یا یه چیزی ازش کم شده یا یه چیزی بهش اضافه شده. نمیشه شما با قرآن هم نشین بشید. ببینید عرض کردم البته آدم باید اهل مجالست باشه. مجالست در ادبیات عرب دو طرفی است. اگر دو نفر با هم همنشین بشن بهشون میگن مجالس. اگر قرآن مجالس شما نشد، شما هم مجالس قرآن نیستید. باید قرآن کنار ما بنشیند تا ما بتونیم کنار قرآن بنشینیم. و قرآن کتاب عظیمی است، فی کتاب مکنون، الان آیهشو خوندم. اگر کسی تونست مجالس قرآن بشه، کنار قرآن بشینه، قرآن هم کنار انسان بنشینه، هر وقت پای سفره قرآن نشستید ولو یه آیه بخونید، یه سلام علیک با قرآن بکنید، به همین سلام علیک با قرآن یا چیزی از انسان کم میشود یا چیزی به انسان اضافه میشه. حالا چی کم میشه چی اضافه میشه؟ بمود زیادتن فی هدن، یا حتما یه نور هدایتی به قلبتون اضافه شده، این زیادی است که با مجالست قرآن به انسان میده. او نقصان من عمل، یا یک نابینایی و کوری و زلالت ازتون برداشته میشه، دیگه بیشتر از این آدم چیزی میخواد؟ حضرت فرمود قرآن یه کتابی است، بشینی پای سفره قرآن پاشی، یه سلام علیک با قرآن بکنی، سر صبح قرآن رو باز بکنی، یک صفحه بخونی، آخر شب هر موقع با این قرآن نشست و برخاست بکنی، بدان یا چیزی به تو اضافه میشه یا چیزی کم میشه. حتما از پای سفره قرآن که بلند شدی یا یه هدایتی به شما عطا کرده، این میشه شفاعت. یا یه گمراهی و عمی و کوری رو از دل انسان برداشته. ما کوری هامون خیلی زیاده، انقدر حقایق در عالم است که باید ببینیم، حجاب داریم. اگه پای قرآن نشستی، یا یه پرده ظلمانی رو از دلت برمی‌داره، یا یه نور هدایتی به وجودت اضافه میکنه، به گوشت، به قلبت، به سمعت،
حتما یه نوری از قرآن یا به نور هدایت قرآن به دلتون میرسه، یه ظلمتی رو، یه حجابی رو بین شما و خدای متعال قرآن بر میداره. این همچین کتابیست، ما جالسه، خیلی تعبیر لطیفیست، و ما جالسه هذا القرآن احدون الا قام عنه به زیادتن او نقصان، زیادتن فی هدن او نقصان فی اما. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا اول مظلوم و اول من غصب حقه. ما برای امیر المؤمنین گریه میکنیم، بر ستمهایی که به حضرت رفته، بر بلاهای عظیمی که بر حضرت وارد شده، به این جزء اعظم عبادات است. حضرت یوسف یعقوب اینو به ما یاد داد، لذا وقتی به امام سجاد عرض کرد آقا چقدر برای پدر بزرگوارتون گریه میکنی، 35 ساله، حضرت فرمود یعقوب پیغمبر خدا بود، یوسف از دنیا نرفته بود، ولی اینقدر براش گریه کرد که ربی عزت عینه هم نلحظ. چرا؟ چون پیغمبر خدا که کار بی حساب و کتاب نمی کنه که. این پیغمبر وقتی جناب یوسف مبتلاست، آدم غافل از بلا و ابتلاء او بشه، این غفلت انسان رو زمینگیر میکنه. به عکس، اگر انسان دنبال بلای معصوم رو گرفت به خدا میرسه. این که ما اینقدر برای مصیبت معصومین و بلاشون گریه میکنیم، میخوایم غافل از بلایی که اونها تحمل کردن، که خیلی از بلاهاشون هم برای شفاعت امیر ما بوده. در یه روایت یادم از عصر عاشورا نازل شد جبرئیل، اینجوری در خاطرمه، به حضرت عرض کرد اگه بخوای همه چی رو بهتون برمیگردونیم، هیچی هم ازتون کم نمیکنه. حضرت عرضه داشتن نه خدای ما پای عهدمون هستیم. حضرت از مدینه که بیرون اومد، سید الشهدا سیدون طاووس نوشتن، ملائکه آمدن، جن آمدن که شما برید مدینه، ما برمیگردیم کارا رو تمام میکنیم. حضرت فرمود اگه بنابر این تصرفات باشه که خود من بیشتر بلدم، شهادت من پناهگاه شیعیان منه، پناهگاه دوستان منه. این بلاهایی که معصومین کشیدن ما نباید تحمل کنیم، فراموش کنیم، چون غفلت اونا مانع رشد خودمون میشه. اون بلاها بلای برای شفاعت و دستگیری ماست. حالا مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام، بلاهایی که برای حضرت جاری شده، السلام علیک اول مظلوم و اول من غصب حق. واقعا کسی به اندازه امیرالمومنین مظلوم واقع نشده. من یه جمله شو عرض بکنم، چه ظلمی بالاتر از این به امیرالمومنین؟ حالا ظلم ها فراوانه، که جلوه چشمش به خانه امیرالمومنین هجوم آوردن، به تعبیر زیارت جامعت و ائمه المومنین که ظاهرن از امام هادی ارواحنا فدا هست، حضرت مهودن به دار سلطان الولایه هجوم آوردن و بعد در مقابل چشم حضرت وجود مقدس فاطمه زهرا رو هدف قرار دادن. چه مصیبتی بالاتر از این؟ امیر المومنین در خانه بود و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بین در و دیوار قرار دادن و طبق نقل صدای ناله حضرت بلند شد یا ابتاه اها کذا یفعل بابنتک و حبیبتک و صفیتک. و امیر المومنین به حسب ظاهر خدای متعال تکلیف دستش رو بسته بود، مجبور بود صبر کنه، مکلف بود، مجبور که تعبیر غلیب دقیق نیست در باب امام علیه السلام، به خدا عهد داده بود که صبر بکنه. چه چیز بالاتر از این، چه مظلومیتی بالاتر از این برای امیرالمؤمنین که صدای قربت فاطمه زهرا رو بشنود. وجود مقدس رسول الله نقل شده، دست فاطمه رو تو دست امیرالمؤمنین گذاشت، یا علی هاذه ودیعه الله و ودیعه رسوله، این امانت خدا و رسوله. امیرالمؤمنین امانتدار بود، کوتاهی نکرد، ولی تکلیف الهی دست حضرت رو بسته بود. مقابل چشمش کسی که میفهمود به من خبر دادن یه خلخال لشکر معاویه از پای یه زن غیر مسلمان بیرون آورده، اگه یه جوان مردی بشنود از قصه دق کند، من ملامتش نمی کنم. وقت کار به جایی برسد که مقابل امیرالمومنین در کوچه مغیره و دیگران حمله کنند به فاطمه زهرا سلام الله علیها. شنیده اید دستش به کمربند امیرالمومنین بود؟ اینجوری نقل کردن مورخین و مقاتل، و فرمود نمیذارم اینجوری امیرالمومنین رو به مسجد ببرید. رو کرد به اطرافیانش گفت دست فاطمه رو کوتاه کنید. کاری کردن که دیگه نتوانست کمربند امیرالمومنین رو نگه بداره. انقدر این ضربات نافذ بود، از امام صادق نقل شده فرمود ماتت هینه ماتت و فی ازادها مثل دملش. وقتی از دنیا رحلت فرمود هنوز آثار این قلاف شمشیر مثل بازوبند بر بازو فاطمه زهرا سلام الله علیها باقی مانده بود. به وصف قربتم این بس بود که با سیلی ز گوش همسر من گوشواره افتاده. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. به اذان نزدیک شدیم. من چند جمله دعا میکنم. الهی به محمد و اهل بیته یا الله، در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، صلوات و سلام بی پایانت رو بر علی ابن موسی رضا ارواح و نافداه نازل بفرما. در این روز همه ما رو مورد شفاعت امام رضا قرار بده. به احترام امام رضا، به شفاعت امام رضا از گناهان ما درگذر. خدایا به برکت امام رضا، از فیض امام رضا همه ما رو به درک شب قدر در این شب عزیز نائل بفرما. موانع درک شب قدر رو به شفاعت امام رضا از ما دور بفرما. خدایا ما رو در این ماه عزیز از برکات این ماه، از قرآن، انوار قرآن، هدایت قرآن، از وجود مقدس امیرالمؤمنین بهره‌مند بفرما. خدایا به محمد و آل محمد، شیعیان حضرت رو در پناه حضرت در هر کجای عالم که هستن محفوظ بدار. اونها رو به پیروزی نهایی نائل بفرما. اسلام و اسلامیان رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. خطر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اهل بیت، لشکر شیطانی وهابیت و داعش و دیگران، آمریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام رو خار و ذلیل بفرما. خدمتگزاران به حضرت، زعمای شیعه لا سیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو محفوظ و مستدام بدار. پروردگارا ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین و حقداران بر ما بر سر سفره امام رضا ارواح نافداه میهمان بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد محبت امام زمان رو در دل ما افزون بدار. رزق ما رو در این ماه محبت خودت و اولیاءت، معرفت خودت و اولیاءت، یقین به وجود مقدس خودت و اولیاءت قرار بده. پروردگارا به محمد و آل محمد عرض ادب ما، عرض سلام ما، عرض تسلیت ما به پیشگاه رفیع امام زمان ابلاغ بفرما. به دست توانای حضرت گره از کار یکایی که دوستانش باز بفرما. مرزای از دوستانش شفای عاجل عنایت بفرما. همه دوستان حضرت رو، جمع حاضر رو، حاجت روا بفرما. به محمد آل محمد آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.